ساعت 21 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر برای مذاکره درباره طرح آتش‌بس در غزه وارد پاریس شدند. اسرائیل به شورای امنیت در مورد ارسال سلاح‌های ایرانی به حزب الله لبنان هشدار داد. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اولین طرح خود را تحت عنوان روز پس از جنگ در مورد سرنوشت غزه ارائه کرد. درود بر شما خانم ها آقایان، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، موساد و شیمبت، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مقامات امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح آتش بس در غزه وارد پاریس شدند. قرار است در این دور از مذاکرات طرحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتش بس موقت گروه افراطی حماس تمامی گروگان‌های اسرائیلی و اسرائیل نیز ده‌ها زندانی فلسطینی را آزاد کنند به بحث گذاشته شود. روز پنجشنبه اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود، بدون اعلام موضع گروهش در مورد طرح آتش بس به دوحه بازگشت. یکی از مقامات حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است طرح آتش بس موقت 6 هفته خواهد بود. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل میگوید صبر این کشور در برابر ارسال محموله‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی به گروه حزب الله لبنان رو به پایان است و ممکن است اسرائیل در این زمینه اقدام کند. به گفته اسرائیل کاتس، جمهوری اسلامی مرتکب نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت شده و اسرائیل در نامه‌ای به این شورا هشدار داده که حق دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند. او میگوید ایران سرعت انتقال تسلیحات به حزب الله را افزایش داده و این محموله ها شامل سامانه های پدافند هوایی، پهپاد و موشک می شود. هشدار اسرائیل در بحبوحه تنش در منطقه شامل جنگ در غزه و حملات متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان مطرح شده است. دولت اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود را برای روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه به نشست وزیران کابینه ارائه کرد. دولت آقای نتانیاهو با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی تا پیش از این از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود. به نوشته هارتس، طرح اسرائیل بر مدیریت غیر نظامی این باریکه تاکید دارد، ضمن همکاری با مقامات محلی. فرشته قاضی با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره جزئیات این طرح و پیامدهایش گفتگو کرده است.
از تقریبا چند هفته بعد از این جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، آمریکا و جامعه بین‌المللی و متحدین بسیاری در میان دوستان اسرائیل به دولت بنیامین نتانیاهو فشار می آوردن که پس طرح شما برای اداره غزه بعد از جنگ چیست؟ یعنی شما فعلا فقط می خواهید همین عملیات رو ادامه بدید؟ تا الان دولت نتانیاهو از ارائه چنین طرحی خودداری کرده بود، اما یک طرحی رو شب گذشته به کابینه سیاسی و امنیتی اسرائیل آوردن. این یک کابینه محدودی از اون وزیران پست‌های مهمی که با سیاست و امنیت اسرائیل در ارتباط هستن. این طرح بر دو بخش اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده. اهداف کوتاه مدت از بین بردن قابلیت‌های نظامی حماس هست، از بین بردن زیرساخت‌های دولتی حماس و مقابله با جهاد اسلامی فلسطین، رادیکال زدائی از باریکه غزه هست. و در میان مدت هم تاکید میکنه که کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه باید ادامه پیدا بکنه و اسرائیل موافقت میکنه با بازسازی غزه با پول کشورها، ولی کشورهایی که اسرائیل اونها رو تایید بکنه و همکاری مصر و آمریکا رو هم در این طرح میطلبه و باید دید که واکنش آمریکا، مصر و دیگر کشورهای زیرب چه خواهد بود.
واکنش دولت و کابینه اسرائیل چیه؟ تشکیلات خودگردان رسما امروز رد کرده و گفته که چنین طرحی رو نمیپذیره. واکنش ها چی بوده؟ هم در دولت و کابینه اسرائیل، در خود اسرائیل، هم در فلسطین و گروه های فلسطینی.
اون فشاری که جامعه بین المللی به اسرائیل میاره برای ارائه چنین طرحی اصلا در داخل اسرائیل وجود نداره، به خاطر اینکه تمامی اعضای کابینه جنگ از احزاب مختلف هستن و اکثریت قریب به اتفاق افکار عمومی اسرائیل با ادامه عملیات جنگی موافق هستند تا تحقق کامل اهدافی که دولت اسرائیل از جنگ تعیین کرده بود. بنابراین از نظر قریب به اتفاق مردم اسرائیل، کنترل امنیتی باریکه غزه باید در دست اسرائیل بمونه تا اون بلاهایی که گروه حماس در حمله غافلگیر کننده خودش به مردم اسرائیل بر سر مردم این کشور آورد دیگه نتونه تکرار بشه.
در رابطه با این بحث ها سر آتش بس و تبادل گروگان ها و زندانیان چطور توی اسرائیل، در این مورد چه نظری وجود داره؟ در اکثریت چی میگن؟
در این زمینه خب یک فشار سنگین افکار عمومی و خانواده های گروگان ها بر بنیامین نتانیاهو هست. نتانیاهو رسما گفتش که با اکراه این هیئت موساد رو به ریاست دوید برنه رئیس موساد امروز راهی مذاکرات پاریس کرده، به خاطر اینکه نتانیاهو میگه که همه اطلاعاتی که میانجیگرها به ما دادن حماس از مطالبات متوهمانه خودش به توصیف آقای نتانیاهو عدول نکرده. نتانیاهو به مردم اسرائیل گفت باور کنید هر کس دیگری هم که رهبر این کشور بود این زیاد خواهی های حماس رو قبول نمی کرد. ولی خب در این زمینه یک اجماعی در این کشور وجود داره که پیروزی اسرائیل کامل نخواهد بود مگر اینکه دست کم اون بخشی از 134 گروگانی که زنده هستند به آغوش خانواده ها برگردن و جسد اون 50 گروگانی که احتمالاً کشته شدن هم به اسرائیل برگرده.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گفتگو با فرشته قاضی درباره طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای اداره غزه پس از جنگ گفتگو میکرد. به ایران می‌رویم. 14 نفر از نواندیشان دینی در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ماموستا محمد خضرنژاد را غیرقانونی و نامشروع خواندند. این نواندیشان دینی نسبت به آثار مخرب این احکام امنیتی در وضعیت حقوق بشر ایران هشدار داده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان یک روحانی اهل سنت واکنش مقتضا و مناسب نشان دهد. محمد جواد اکبرین، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، ژیلا موحد، شریعت پناهی، عبدالله ناصری، یاسر میردامادی و رضا علیجانی از جمله نویسندگان این نامه هستند. ماموستا محمد خضرنژاد 28 آبان سال گذشته در شهر بوکان بازداشت شد و از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. فرشته قاضی درباره نامه نواندیشان دینی با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، گفتگو کرده.
در موارد قبلی مثل نامه‌ای که حدود 9 ماه پیش نوشتیم و نامه‌ای که 4 سال پیش نوشتیم دقیقاً در اعتراض به اعدام‌هایی بود با اتهاماتی مثل توهین به مقدسات. در اون نامه‌ها ما تقاضای تغییر قوانین کیفری رو کردیم، با متن مستدلی به این اشاره کردیم که چرا احکامی که صادر میشه حتی نسبتی با همین قوانین موجود هم نداره به لحاظ تعالیم دینی. اما یه تفاوتی اون نامه های پیشین با نامه جدید ما داره. نامه های پیشین خطاب به نهادهای بین المللی نبود، در داخل محدوده ایران گویا با این انگیزه نوشته شده بود، یعنی دوستان ما نظر به این داشتن که گوش شنوایی باشه این استدلال ها رو بخونه، تأثیر بپذیره و اندکی از حجم فاجعه‌ای که بهش مبتلا هستیم کم بشه. اما وقتی تکرار میشه این استدلال ها، این هشدار ها، و مطلقا در داخل گوشی پیدا نمیشه که شنیده بشه، اونجا به نظر میرسه که ما باید بریم سراغ نهادهای بین المللی و از ظرفیت های بین المللی استفاده بکنیم برای فشار بر حکومتی که روزی رو برای اعدام و ظلم به شهروندانش از دست نمیده.
آقای اکبرین، در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران، ما ماموستاهای زیادی در استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی بازداشت شدند. خیلی از اونها با وثیقه آزاد شدند یا احکام زندان دریافت کردند. حکمی که برای آقای خضرنژاد، ماموستا خضرنژاد صادر شده، فکر می‌کنید به چه دلیلی چنین حکمی صادر شده؟
دو تا ویژگی داشته ماموستا خضرنژاد بنابر شناختی که ازش تحقیق کردیم. یک این که بسیار آدم خوشنام و تأثیرگذار و خیرخواهی است، هم در جامعه مخاطبانش در بوکان و هم فراتر از اون جامعه اهل سنت. نکته دوم این که آدم اهل مقاومتی است، یعنی به نظر میرسه که از بعد از بازداشتش در آبان سال گذشته، تمام این دوره‌هایی که برای اعترافگیری از او برگزار شده به سنگ خورده، به نتیجه نرسیده، و مقاومت او باعث شده که حساسیت روش بیشتر بشه. اما یه نکته رو فراموش نکنیم که این نکته فراتر از حکمی است که برای ماموستا خضرنژاد صادر شده و او قربانی این ملاحظه است. اینه که وقتی تعداد زیادی ماموستا رو در کردستان و کسانی رو در سیستان و بلوچستان بازداشت میکنن و میبینن این قافله ادامه داره و این داستان تمام نمیشه و اینا همچنان در کنار مردم معترض ایستادن، نهایتاً یک نفر رو ممکنه تصمیم بگیرن که او رو عبرت بقیه قرار بدن و کاری با او بکنن که ترس رو در دل بقیه بندازن و بقیه منصرف بشن از ادامه مقاومت و از ادامه ایستادن در کنار معترضان. این رو هم باید در خصوص حکم ماموستا خضرنژاد در نظر داشت.
همزمان یک روحانی شیعه هم بازداشت شده در ایران که منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی هست. برخورد با روحانیونی که منتقد سیاست‌های حکومت یا رهبر جمهوری اسلامی هستند چه تأثیری داره و چرا حوزه‌های علمیه نسبت به این برخوردها ساکت هستند؟
نکته مهمی که اتفاق افتاده در دهه‌های گذشته و مشخصاً بعد از مرگ روح الله خمینی در حوزه علمیه قم اینه که رهبری دوم جمهوری اسلامی چون اعتماد به نفس نداشت به جایگاه مذهبی خودش در حوزه و به لحاظ علمی هم همینطور، شروع به پول پاشی در حوزه کرد. یعنی شما الان مؤسسات زیادی که هر کدوم به شکلی دارن سرویس دهی و خدمت رسانی میکنن به اصطلاح خودشون به روحانیان رو دارید در قم، مشهد، اصفهان و در جاهای مختلف ایران. بعضی از این مؤسسات به ویژه مثلا مرکز خدمات درمانی حوزه، اینها اگر قطع بشه ناگهان کل زندگی یک روحانی ممکنه فرو بپاشه. یعنی این مقدار اینها به لحاظ مالی تونستن تأثیر بگذارن در زندگی روحانیان. طبیعی است که در چنین مواردی حجم عظیمی از سکوت، بیتفاوتی یا ترس ما میبینیم در میان روحانیان، که با این که میبینن فردی که بازداشت شده در چه سطحی از صداقت بوده موقعی که داشته انتقاد میکرده به نظام یا رهبر جمهوری اسلامی، اما باز هم در قبال این مسئله سکوت میکنن. به طور مشخص در خصوص آقای اکبرنژاد، او که جزء نواندیشان دینی نبود، او که جزء کسانی نبود که بگیم که یک عده حالا در قم میگن که نه اینها زاویه هایی با معارف دینی پیدا کردن، اتهامی که به نواندیشان دینی وارد میکنن دیگه. ایشون جزء روحانیان سنتی بود، یعنی به لحاظ فقهی همون نگاهی رو در مجموع داره که رهبر جمهوری اسلامی و قرائت رسمی از دین در ایران دارن. اما او هم وقتی که لب به انتقاد گشود به همون سرنوشتی مبتلا شد که دیگران مثلا مبتلا شدن از نواندیشان دینی، مثل مرحوم احمد قابل یا آقای اشکیوری یا آقای کلیبر و دیگران.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی، در پاریس در گفتگو با فرشته قاضی در رادیو فردا. و آخرین خبر این که وزارت خزانه داری ایالات متحده در آستانه سومین سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرده. هدف از این تحریم ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان های این کشور عنوان شده. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. سپاسگزار از توجهتان. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.